انگلش رو میگیری. اینا هم بالاخره به پاشه نیاز دارن دیگه. سیکل تهیه مواد اولی از مسیر کارگاهیامون از مسیر سازمان بسیج اصناف کشور با هماهنگی اتاق اصناف سراسر کشور.
بله.
بخش صنعتیمون از مسیر معاونت امور صنایعمونه که در واقع اکتفایی هستن که مجوز صنعتی دارن و فرندش هم تعریف شده است. یعنی شما اینکه میگیم کارگاهی هستن مثل جهازی و دارن ماست تولید میکنن بدون مجوز وزارتش اصلا مورد تایید ما نیست، چیزی نداریم.
خب من یه نکته رو عرض بکنم که قرار بودی که از مهمانان عزیز تلفنی ما از سازمان غذا و دارو باشن که منتظرم هستیم که از جلسهشون تموم بشه تشریف بیارن و ما بتونیم باشون صحبت بکنیم که هنوز این امکان میسر نشده. یه سوال دیگه دارم جناب گلپور، در مناطق دورافتاده‌مون، مناطق محروممون واقعا تهیه ماسک براشون یه مقدار سخته، اونها رو هم شما تحت نظر دارین؟ فکر براشون کردین؟
دقیقا همین نکته‌ای که حالا شما گفتین، هفته گذشته بعد از اعلام شدن ماسک یه ستا تصمیم گرفتیم که هر میزان ماسکی که در دو بخش کارگاهی و واحد صنعتی میزه بر اساس جمعیت هر استان توزیع بشه. یعنی اینجوری نشه که بازار تهران چون برای همه واحدهای تولیدی بازار مطلوبیه به خاطر اینکه مشتری دائمیشون فقط اقلام ماست نیست، اقلام بهداشتی دیگه مثلا بیشتر تمایل دارن برن به کلان شهرها، اما ما تکلیف کردیم که بر اساس جمعیت هر استان ماست در دو بخش کارگاهی و صنعتی باید توزیع بشه تو اون استان مربوطه. اگه یه استانی استان محروم یا حتی واحد تولید نداشته باشه نباید بگیم ماست بشه نرسه، حتما تو برنامه‌مون هست و بر اساس جمعیت به همون اندازه که جمعیت داره ماسک به سمتشون در واقع ارسال میشه.
یعنی شما آماری دارید مبنی بر این که تو چه مناطقی ممکنه که اقلام بهداشتی یا ماسک نداشته باشن؟
بله، آمار واحدهای تولیدیمونو داریم. الان فرض کن به عنوان مثال ایلام اگه دارن واحد تولیدی دارن، فرض کن اگه استان ایلامون واحد تولیدی نداشت، ما از استان همجوار حتما براشون ماسک می‌فرستیم و باید هم بفرستیم. برنامه‌مون تقسیم کردیم بر اساس جمعیت که هر استان چقدر سهمیه داره و کل تولیدی سهمیه دو بخش صنعت و کارگاهیمون جمع کردیم، علاوه بینشون تقسیم کردیم که به شرکت‌های پخش اعلام کردیم بر اساس این سهمیه موظفی به مراکز توزیعی که گفتیم داروخونه، فروشگاه زنجیره‌ای، فروشگاه اینترنتی و یا کاربار فروش و سوپرمارکت توزیع کنیم. یعنی اگه مسئولین استانی اعلام بکنن این سهمیه‌ای که شما به ما گفتین نرسیده، قطعا تخلف صورت گرفته و ما ضابطه باهاشون برخورد میکنیم.
برای مناطق دور افتادم هزینه بله. در نظر میگیریم برای ماسکا یا اینکه نه رایگان توزیع میشه؟
نه رایگان ما که ماسک نه داریم، قیمتی گفتیم قیمت تموم شده 1300 و 1500 به دست
قیمت پایین تر. خب در بعضی از شهرستان، حالا اون که تکلیف مناطق دور افتاده و محروممون هست، در بعضی از شهرستان ها هم بعضی از فروشگاه ها و داروخانه ها ماسک ساده رو ندارن، یعنی برچسب زدن که ماسک نداریم. بعضی از شهرستان ها ماسک ساده خیلی بدگیر میاد، شما رو اون موضوع هم نظارت دارین؟ بهتون اطلاع میدن؟
ببین با این تقسیمی که انجام شده دقیقا همین مسائلی که الان شما گفتین مشابه شد، برای مواد ضد عفونی داشتیم، تجربه این قصه رو داشتیم که بعضی از استان ها محروم بودن از مواد ضد عفونی، اما تو بعضی از استان هامون اشتباه شده بود. با این تقسیم سهمیه‌ای که انجام شده مواد ضد عفونی اون ایام به همه استان ها رسیده، بحث ماسک هم به همین شکل. انشالله این فرآینده من امیدوارم تا یه هفته دیگه تکمیل بشه و ماست بر اساس سهمیه هر استان بهشون میرسه. در واقع من تو این قتل میشه حتی به داروخونه که گفتم اولویت در واقع ماسک صنعتی ماست حتما به دستشون میرسه، حتی هر چی داشته باشیم حداقل کمش هم به دستشون میرسه.
آی گلپور یه کمی هم قیمت هایی داره میره بالا ها، یعنی
ما قیمتمون مصوبه، این که حالا داره میره بالا کسی داره گرونتر میره تخلف میکنه و حتی من بعضی از
خب میگن دلار گرون شده، مثلا
دلار نداره، مواد اولیمون داخلیه، قیمت هم تحت نظر ماست. مواد تولید پارچه‌اش هم از کنار مواد پتروشیمی یا موادایی که از داخل تعیین میشه اونا هیچ افزایش قیمتی ندادیم، اجازه ندادیم این کارو بکنن.
خب گفتین اگر شکایتی هست 120
124 یا سامانه 124 ثبت اطلاعات بکنم.
پس نباید الکی هر روز قیمت ماسکم با قیمت دلار تغییر کنه.
نه اصلا ربطی به دلار نداریم، بس داخلی خودمونه، خیالتون راحت باشه. حالا
خب
اطلاعات شنوی الان دارم اعلام میکنم دیگه افزایش قیمت.
انشالله با امید خدا. خیلی متشکرم از شما جناب گلپور به خاطر حوصله ای که به خرج دادین و سوالات ما رو جواب دادین. با شما خدافظی میکنم. بزرگوارین خداحافظ. من یه نکته رو عرض بکنم قبل از خدافظی. آقای مهندس صفوی قرار بود که مهمان ما باشن، مدیر کل محترم تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، با خانم قادری از همکاران نازنین واحد هماهنگیمون هم هماهنگ شده بودن، ولی خب حالا به هر دلیلی نتونستن روی خط تلفنی ما باشن و پاسخگو نبودن. اینی که حالا ما در واقع یه جورایی گفتگومون یه طرفه شد. ای کاش از سازمان غذا و دارو هم می اومدن روی خط، چون سوالات زیادی از این عزیزان داشتیم. حالا باشین، انشالله فرصت دیگه. خیلی متشکرم. مراقب خودتون و سلامتیتون باشین دوستان عزیز. خواهش میکنم ماسک بزنید، مهمه، هم برای خودتون، هم برای خانوادتون، هم برای همه مردم کشورمون. خداحافظ.
اینجا رادیو جوان، برنامه خارج از کادر تقدیم به شما.
این محصول شامپوی 100% گیاهیه و داره مجوز.
همین الانم دارم استفاده میکنم.
مکانیزم تاثیر اون از طریق کاهش اشتها و کاهش
جنگ خیلی شدیده. دو وعده در روز، اگر نه یه وعده در روز،
یک کف شنبلیله و یک کف انجیر بپزه و آبش را صاف کنه.
مجوز رضایت بهداشت به عنوان از
برای محصول گارانتی ویژه
به نام خدا و سلام. خارج از کادر رو میشنوید از رادیو جوان.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو جوان. دکتر سبحانی هستم، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. موضوعی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم ورزش و چاقی هست.
ورزش کردن چقدر میتونه مؤثر باشه؟ یه تعادل
اگر از این پیاده روی سریعتون به صورت تناوبی باشه، یعنی به صورت اینتروال باشه، باعث میشه که شما کاهش وزن بیشتری رو تجربه
کنید. ما میگیم باید به همراه رژیم فعالیت بدنی داشته باشید، معنیش این نیست که شما ورزشکار حرفه‌ای بشید.
اگر میخواهی که بدنت حالت افتادگی نداشته باشه، قوام بدنت همینطور بمونه، زیبا و سالم بمونه، حتما این مایچه ها رو به حرکت در بیاد، به هر ورزشی که توانستی.
در کنار کاهش وزن به وسیله محدودیت مواد غذایی، حتما بایستی فعالیت های ورزشی برای حفظ حجم عضلات فرد انجام بشه.
خب حالا اگر کسی چاق هست میخواد ورزش رو شروع بکنه، آیا ورزش های کار با دستگاه یا اصطلاح ورزش های مقاومتی هم داشته باشه یا نه؟ خب بهتره که این فردی که چاق هست این ورزش ها رو داشته باشه، ولی نه به این هدف که بخواد انرژی مصرف بکنه و بخواد با اینا لاغر بشه. هدفش باید این باشه که افزایش استقامت عضلانی داشته باشه، قدرت عضلانی داشته باشه، ولی به تبع با انجام ورزش‌های قدرتی هم یه مقدار کالوری می‌سوزونه و در کاهش وزنش کمک می‌کنه. ولی نباید ما هدفمون این باشه که با یک ساعت بدنسازی ایشونا لاغر بکنیم. خب اگر فرد بخواد به بدنسازی بره، توصیه ما اینه که برای شروع 3 روز تا هفته کافی هست، ولی اگر میخواد هر روز تو هفته بره، باید یک روز تقویت و ورزش اندام فوقانی و سینه و بالا سینه داشته باشه و روز بعد ورزش اندام تحتانی داشته باشه. یعنی اگر کسی میخواد هر روز بره به باشگاه بدنسازی، توصیه من برای افراد چاق اینه که فردا روز شنبه اگر حرکات اندام فوقانی رو انجام میدن، روز یک شنبه حرکات اندام تحتانی. اگر هر روز اندام فوقانی و اندام تحتانی و عضلات مرکزی بدن رو تقویت بکنن، ممکنه که تو اونها آسیب به وجود بیاد.
اگه کسی بخواد 1 کیلوگرم وزن کم بکنه، باید 7000 کیلو کالری حدودا انرژی مصرف
کنه. پس اگه تا حالا ورزش نکردید، از هفته 1 تا 2 به مدت 20 تا نیم ساعت شروع بکنید و بعد اینو 2 ماه 1 ماه ادامه بدید و سپس مدت شدت و زمان این ورزش رو بالا ببرید.
زمان پیاده روی حتما از کفش استاندارد استفاده کنید. پیاده رویتون هم رو به جلو باشه، هم رو به عقب باشه.
با 3 کیلومتر پیاده روی ما حدود 200 تا 250 کیلوکالری تازه انرژی
میگیریم. صبح ها پیاده روی داشته باشید، نتیجه بهتری رو میتونید بگیرید. یک ساعت قبل از شروع یک صبحانه مختصری بخورید تا توان ورزش کردن داشته باشید و بعد پیاده رویتون رو شروع کنید.
مسئله دیگه که با توضیح بدم اینه که با 1 ساعت ورزش کردن چقدر کاهش وزن فرد به دست میاره و کاهش وزن پیدا میکنه. برای اینکه بدونیم که فرد با ورزش چقدر وزن رو از دست میده، باید شدت ورزش رو مشخص بکنیم. آیا فرد کسی هست که ورزش خفیف انجام میده، یا فرد ورزش متوسط و یا شدید. فرضا اگر کسی که پیاده روی میکنه با کسی که فوتبال بازی میکنه، قطعا شدت های ورزش با هم مختلف هست. ولی به طور کلی اگر میخوایم ما برای پیاده روی توضیح بدیم، اگر کسی 80 کیلوگرم باشه و روزانه 1 ساعت پیاده روی معمولی بکنه، حدودا 280 تا 300 کیلوکالری میسوزونه با ورزش. و اگر بخوایم هر روزم بگیم که این فرد روز 1 ساعت پیاده روی میکنه، در ماه حدودا 9000 کیلوکالری با ورزش میسوزونه. خب ما باید بدونیم که هر 7000 کیلوکالری که فرد با ورزش میسوزونه، حدودا 1 کیلوگرم کاهش وزن پیدا میکنه. یعنی اگر فرد 80 کیلوگرمی هر روز روزانه 1 ساعت پیاده روی داشته باشه، حدوداً 1 کیلو 200 تا 1 کیلو 250 گرم در ماه میتونه با 1 ساعت پیاده روی روزانه کاهش وزن پیدا بکنه. ببینید چقدر سخته با ورزش کردن کاهش وزن پیدا کردن، ولی حسنش اینه که اون کاهش وزنی که شما پیدا میکنید همش از توده چربی میسوزه و توده عضلانی حفظ میشه. ولی اگر رژیم غذایی داشته باشید و فقط رژیم بگیرید و کم بخورید، درسته که کالری کمتری شما وارد بدنتون میشه و گاهن راحت تر هست، ولی ممکنه که توده عضلانی اگر رژیم درست نگیری توده عضلانی از دست بدی و کاهش توده عضلانی هم باعث کاهش زیبایی و ظاهر نامناسب میشه. اون شکایت شایعی که هست من رژیم گرفتم، عضلات صورتم آتروفی شده، عضلات صورتم آب شده، واقعا نباید اینجوری باشه. قطعا این ناشی از رژیم نادرست گرفتن هستش و عدم ورزش کردن هست. پس اگر شما میخواید ظاهر مناسبی داشته باشید و لاغر بشید، قطعا باید ورزش بکنید.
بدن انسان وقتی کمبود انرژی میخواد میاره، میره میگرده دنبال بافتای بیکار بیار میسوزونتش که ازش تولید بکنه انرژی.
رژیم های موفق و رژیم های سالمی هستن که بیشتر از چربی کم بکنه.
اگر انسان ورزش نکنه، فعالیت نداشته باشه، تحرک نداشته باشه، دو بافت بیکار در بدن این خواهد شد. یک بافت چربی هست که همون دنبه که ما گفتیم، یه بافت دیگه که اضافه شد بر این بافتای بیکار بافت مایچه‌ایه.
زمانی که ما از منابع کافی غذایی استفاده نمی کنیم، باعث میشیم که از بافتای مفید بدن ما مثل عضلات به عنوان منبع انرژی استفاده میکنیم. خود همین باعث میشه که باز عضله به عنوان یه بافتی که کالوری سوز هست شروع بکنه به تجزیه شدن، شروع بکنه به تحلیل رفتن.
واقعیت این است که شما برای اینکه وزنتون رو بتونید کم بکنید، اگر فعالیت بدنی بذارید کنار، مجبورید انرژی رو خیلی محدود بکنید.
ممنون هستم که به صحبتام گوش دادید. امیدوارم که براتون مفید باشه.
سالم و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو جوان، دعوت میکنم در این لحظه های ناب شنونده و همراه برنامه از آنگاهی قرار باشید. التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا الله یا کریم.
سلام خدا.
مهربان معبودم، ای آن که صفات برتر برای اوست، سرانجام و سرآغاز از آن اوست و بهشت آسایش از آن اوست، ای آن که نشانه های بزرگتر از آن اوست، نام های نیکوتر، فرمان و داوری، هوا و فضا، عرش و فرش، همه از آن اوست. ای آن که آسمان های برافراشته از آن اوست. ظهر به ظهر با شنیدن صدای دلانگیز از آن می شتابم به سوی قراری که با تو دارم. خدایا بر بنده و فرستادت محمد مصطفی و خاندان پاکش درود فرست و برترین درودها و رحمت و برکات و سلام خود را ویژه آنان ساز. خدایا پدر و مادر مرا نیز به بزرگداشت و درود خیش مخصوص گردان، ای مهربانترین مهربانان. بر ما رحمت خود را روانه کن. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و در دلم انداز که هر وظیفه را که در برابر پدر و مادر بر عهده من است بشناسم و آگاهی از آن وظیفه را به کمال در من فراهم آر و چنان کن که آنچه را به من الهام کرده ای به کار بندم و توفیق ده تا آنچه بینش آن را به من داده ای به جای آورم و چیزی از آنچه به من آموخته ای فرو نگذارم و اعضای بدنم از پرداختن به آنچه مرا الهام کرده ای در نماند.
قرآن دستور زندگی 14-54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه قرآن دستور زندگی 14-54. دعا کردن حداقل نشانه درگیر بودن دل و مشغله قلبی انسان نسبت به دیگرانه. وقتی انسان برای شفای تمام بیماران دعا میکنه، اللهم اشف کل مریض، مشخصا قرار نیست تمام بیماران یک جا شفا پیدا کنن، اما اقلن این است که انسان نیت پاک دلش رو میرسونه. خیلی با ارزشه که مؤمن دلش برای بیماران بتپه و از اعماق قلبش برای همه اونها دعا کنه. زمانی که پیامبر صلوات الله و سلامه علیه برای ایمان آوردن همه کفار دعا میکرد، خداوند میفرمود هر قدر هم که دلت برای اونها بسوزه تا خودشون نخوان اصلاح نمیشن و اکثر اونها ایمان نمیارن. اما پیامبر با این دعا خلق عظیمش و دل رؤوفش رو اثبات میکنه. در آیه 40 از سوره مبارکه ابراهیم داریم که وقتی حضرت زن و فرزندش رو در سرزمین حجاز در اون بیابان قرار داد، اولین چیزی که از خدا خواست این بود که رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. خدایا من و فرزندانم رو اهل نماز و عبادت قرار بده. پروردگارا دعای من رو مستجاب کن. خیلی پسندیده است که انسان برای اصلاح امور دیگران، خصوصا اصلاح امور خانواده خودش، به درگاه خدا دعا و تضرع بکنه که مؤثر است دعای انسان. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
موسیقی
توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عقد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیاد.
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سر انگشت تو گشوده می شود و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست. سختی ها به قدرت تو به نرمی می گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آید. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و چیزها به اراده تو موجود شوند و خواست تو را بی آن که بگویی فرمان برند و از آن چه خواست تو نیست بی آن که بگویی رو بگردانند. تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش و در ناگواری ها بدو پناه برند. هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردانی و هیچ اندوهی بر طرف نشود مگر تو آن را از دل برانی. پس بر محمد و خاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بکشا و به نیروی خود سختی اندوه هم را در هم شکن و در آنچه زبان شکایت بدان گشوده ام به نیکی بنگر و مرا در آنچه از تو خواسته ام شیرینی استجابت بچشان و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار. آمین یا رب العالمین.
در هوایت بی قرارم رو سر ز پایت بر ندارم روز و شب، روز و شب را همچو خواب مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم رو
خدایا. ای آن که هر چیز برایش فروتن است، ای آن که هر چیز از او هراسان است، ای آن که هستی هر چیز از اوست، هر چیز به او پدیدار است و بازگشت هر چیز به سوی اوست.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
بگذار صدایت را بشنوم. صدای تو صدای همه خوبی هاست. چه زیبا این کلمات را کنار هم می نشانی آنگاه که اراده می کنی تا با من سخن بگویی. بگذار زیبایی حرف هایت را با جان دل درک کنم. اینجا لحظه شنیدن حرف های تو، لحظه قرارهای بی پایان است. این قرار من و لحظه های شنیدن حرف های توست. بگذار صدایت را بشنوم. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز هست. تو حضور همه حضورهایی. این دعوت توست که همه ی هستی را به وجد آورده. قرار بر این بود با دعوت تو به سوی